بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ويستحبان للنساء سرا ويجوزان جهرا إذا لم يسمع الأجانب من الرجال ويعتد بأذانهن لغيرهن. در بحث أذان یکی از مطالبی که مرحوم شهید می فرماید این است که مستحب است که اذان و اقامه رو خانوم ها آهسته بگن، یعنی به جهر و با صدای بلند اذان نگن، اقامه نگن. البته اگر نامحرم صدای اونها رو نشنود، بلند گفتن اذان و اقامه برای خانوم ها مجازه، حرام نیست. اما گویا مرحوم شهید معتقد است حتی در جایی که نامحرم صدای این زن رو نمیشنود، باز هم استحباب داره که آهسته بگه. فقط اگر محرم میشنوه جائز نیست، اگر محرم نمیشنوه جائز هست که عرض کنم به صورت جهر این رو اذان و اقامه رو بگه. این نکته اول. نکته دوم، عرض کنم اگر زن اذان بگه برای مردان یا برای زنان دیگر به گونه ای که صداش رو مثلا بشنون اذان او رو، آیا این مردان محرم، نه مردان نامحرم، چون مرد نامحرم که جائز نیست صدای اذان زن نامحرم رو بشنوه، عرض کنم خدمت شما جائز نیست، یعنی برای زن جائز نیست که بلند بگه، حالا اون طرفش بحثه. علی ای حال اگر زن بلند اذان بگه و مردان محرم اذان او رو بشنون یا زنان دیگر اذان او رو بشنون، آیا میتونن اونا برای نماز خودشون دیگه اذان نگن و اذان او اکتفا بکنن؟ ایشون میفرماید بله. یعنی وقتی که این زن جهرن اذان گفت و مردان محرم و زنان دیگر صدای او رو شنیدن، میتونن به همون اذان اکتفا کنن، دیگه دوباره اذان نگن، برای نماز خودشون به همون اذان اکتفا کنن. اینم نکته دوم. نکته بعدی این است که اگر مصلی اذان و اقامه رو فراموش کنه، اگر مصلی اذان و اقامه رو یادش بره و نمازش رو شروع بکنه، در این صورت تا قبل از رکوع میتونه نمازش رو بشکنه، نمازش رو قطع بکنه و اذان و اقامه رو بگه، بعد دوباره نماز رو شروع بکنه. مرحوم شهید می‌فرماید قول اصح اینه، اگر مصلی اذان و اقامه رو یادش بره، نمازش رو شروع بکنه، تا قبل از رکوع رکعت اول اجازه دارد نماز رو بشکنه، اذان و اقامه رو بگه، بعد از اینکه اذان و اقامه رو گفت دوباره نماز رو شروع بکنه. اما اگر عمدن اذان و اقامه نگفت، فراموش نکرده بود، یعنی میدونست که عرض کنم اذان اقامه رو نگفته، در این حال گفت بی خیال من حوصله اذان اقامه رو ندارم، چون اذان اقامه مستحب دیگه، واجب که نیست، که نماز رو شروع کرد. شهید میفرماد اینجا رجوع قبل از رکوع جائز نیست. درست شد؟ این یک نظر در مسئله. جالب دوستان، بعضی ها درست عکس این مسئله رو گفتن، گفتن اگر عمدن اذان و اقامه نگفته تا قبل از رکوع میتونه برگرده، اما اگر یادش رفته جائز نیست برگرده. اگر عمدن اذان و اقامه نگفته تا قبل از رکوع میتونه برگرده، اما اگر فراموش کرده تا قبل از رکوع نمیتونه برگرده، اون دیگه باید نمازشو ادامه بده. اینم عرض کنم خدمت شما دو نظر در این مسئله. اگر فقط اذان رو فراموش کرده باشه چی؟ یا فقط اقامه رو فراموش کرده باشه چی؟ ایشون میفرماید که اگر فقط اقامه رو فراموش کرده باشه، مثل صورتی که اذان و اقامه رو فراموش کرده باشه میتونه برگرده. فقط اقامه رو فراموش کرده باشه، عرض کنم مثل اونجایی که اذان و اقامه هر دو رو فراموش کرده، تا قبل از رکوع میتونه برگرده. اما اگر نه، اقامه رو گفته اما اذان یادش رفته، اگر فقط اذان رو فراموش کرده، ایشون میفهمد رجوع جائز نیست. رجوع جائز نیست. اینم عرض کنم خدمت شما مطلب بعدی. به من اجازه بده تا اینجا رو بخونم، آرام آرام با من بیاید جلو. و یستحبان للنساء سرن، استحباب داره اذان و اقامه برای زنان به صورت سر و آهسته. و یجوزان جهرن، جائز است اذان و اقامه به صورت جهر. البته کی جهرن و با صدای بلند جائزه که اذان و اقامه بگه زن؟ اذا لم یسمع الاجانب من الرجال، وقتی که نامحرمان از مردان صدای او رو نشنوند. این نکته اول. پس ببینید اگر نامحرم میشنوه جائز نیست اصلا جهرن بگه، باید آهسته بگه. اگر نامحرم نمیشنوه جائز هست جهرن بگه، اما همینجا هم استحباب داره که سرن بگه. این نکته اول. نکته دوم. و یعتد به اذانهن لغیرهن، اعتنا می شود به اذان زنان برای غیر اونها. این لغیرهن دوستان، مراد لغیرهن من الرجال المحارم و نساء اخراست. این که میگه اعتنا می شود به اذان این زنان برای غیرشون، نه برای غیر نامحرم، یعنی مرد نامحرم که طبیعتا کفایت نمی کنه چون اصلا اون جائز نیست. اما غیر این زنها، از زنهای دیگه میتونن به اذان این زن بلند گفته اکتفا کنن. مردان محرم، یا خانمی هست تو خونه برای شوهرش، برای بچه‌هاش، برای پدرش، برای برادراش اذان میگه، اشکال نداره، اذان بلند میگه و مردهای محرم میخوان نماز بخونن، به اذان او میتونن اکتفا بکنن. و یعتد به اذانهن لغیرهن. اینم مطلب دوم تو این قسمت. مطلب سوم. ولو نسیهما المصلی ولم یذکر حتی افتتح الصلاه، اگر یاد برود نسیان کند مصلی اذان و اقامه را، مصلی یادش بره اذان و اقامه را، ولم یذکر یعنی یادش نیاد تا وقتی که افتتح الصلاه نماز رو شروع کرد، تدارکهما مالم یرکع، مادامی که رکوع نکرده یعنی به رکوع رکعت اول نرفته میتونه تدارک بکنه. فل اصح یعنی طبق قول اصح. پس ببینید این قول اصح میگه تو فرض نسیان تدارک چیه؟ جاهزه. معناش چیه دوستان؟ معناش این است که اگر عمدن ترک کرده باشه اذان و اقامه رو، رجوع جائز نیست، نمیتونه نمازشو بشکنه. اما بعضیا عکسش گفتن و قیل یرجع العامد دون الناسی، بعضیا گفتن اگر عمدن ترک کرده اذان و اقامه رو این میتونه برگرده، اما اون کسی که فراموش کرده نمیتونه برگرده. درست عکس اون حرفی که عرض کنم طبق قول اصح ما زدیم. و یرجع ایضا للاقامه لو نسیها لا للاذان وحده، حالا اگر فقط اقامه یا فقط اذان رو فراموش کرده باشه، ایشون میگه رجوع میکنه همچنین برای اقامه به تنهایی. یعنی اگر اذان گفته بود اقامه یادش رفت لو نسیها، اینجا میتونه برگرده. اما اگر اقامه گفت اذان یادش رفت، اینجا نمیتونه برگرده. لا للاذانه وحده. این عرض کنم تا اینجا. سوال دارید بریم سراغ بحث بعدی. خوب دقت کنید دوستان، یه مطلبی اینجا مطرح شده و اون این که اگر جماعتی با اذان و اقامه نماز رو خوندن، مثلا شما وارد مسجد شدید، عرض کنم امام جماعت ایستاده، اذان و اقامه رو گفتن، نمازها رو خوندن، نماز ظهر خوندن، نماز عصر خوندن، شما ها دیر رسیدید، یه عده دیر رسیدن، گاهی تو همین مسجد هم پیش میاد، میخواد یه جماعت دومی ایجاد کنید، یه جماعت دومی حاضر شدن برای نماز خوندن تو اون مکان. ایشون میفرماید اگر جماعت اول با اذان و اقامه نماز رو تمام کردن، در این صورت اذان و اقامه از جماعت دوم ساقطه، یعنی دیگه لازم نیست اون جماعت دوم اذان و اقامه بگن. البته مادام که جماعت اول متفرق نشده باشن. البته این که میگیم جماعت اول متفرق نشده باشن، مرادمون از عدم تفرق اینه که باقی مانده باشد از اون جماعت اول ولو یک نفر در حال تعقیب، یعنی مشغول تعقیبات نماز باشه. آخه ببینید یه وقتی هست همه هم تو مسجد حاضرن اما سفره پهن کردن دارن نهار بخورن. دیدید بعضی مساجد مثلا توی ایام عزاداری عرض کنم نماز رو که میخونن فوری سفره پهن میکنن، خب همه اونایی که جماعت بودن نشستن سر سفره، اما این فایده نداره، اینا دیگه مشغول تعقیبات نیستن، این فایده نداره، ولی همشون هم حضور دارن. نه، مراد از عدم تفرق جماعت این است که از اینها حضور داشته باشه در اون عرض کنم خدمت شما جماعت ولو یک نفر، به شرطی که در حال تعقیب باشه. لذا اگر هیچ کدوم در حال تعقیب نباشن، حتی اگر تو اون مکان حضورم داشته باشن، این کافی نیست و از جماعت دوم اذان و اقامه ساقط نمیشه. پس اگر جماعت متفرق نشده باشه، لااقل یک نفر برای تعقیبات مشغول باشه، از جماعت دوم اذان و اقامه در واقع ساقطه. و همچنین دوستان اگر نمازگزار دوم منفرد باشد، یعنی فرادا بخواد بخونه، شما رفتید مسجد نماز دیر رسیدید، نماز جماعت تمام شد، اما هنوز مردم متفرق نشدن به همون معنایی که گفتیم، ایشون میفرماید اینجا اون یک نفر که میخواد نماز بخونه اذان و اقامه نداره. دقت میکنید؟ اذان و اقامه لازم نیست بگه. ایشون میفرماید در منفرد و فرادا به طریق اولا اذان و اقامه نداره. این طریق اولویت برای چی آقایون؟ از کجا ایشون میگه طریق اولا؟ یه بار دیگه من بگم شما جواب بدید. ببینید آقا، میگیم جماعت اول اگر نماز خوندن با اذان و اقامه، جماعت دوم اومدن، جماعت دوم اومدن، اذان و اقامه از جماعت دوم ساقطه. ایشون میفرماید وقتی از جماعت دوم اذان و اقامه ساقط است، اگر یک نفر بیاد بخواد فرادا نماز بخونه، به طریق اولا از او اذان و اقامه ساقطه. این طریق اولویت به خاطر چیه؟ باریکلا. ببینید در جماعت اذان و اقامه آکد است، تو جماعت که آکده وقتی به واسطه یه جماعت اول ساقط میشه، در فرادا که تأکیدش به اندازه یه تأکید نماز جماعت نیست، به طریق اولا اون اذان و اقامه ساقطه. یعنی اذان و اقامه ای که تو جماعت بیشتر روش تأکید شده و محکمتره، اونو تونسته ساقط کنه جماعت اول. خب تو فرادا که اینقدر تأکید نداره، به طریق اولا ساقط میشه. البته دوستان اینا همه مال وقتیست که جماعتی نماز خونده باشن به جماعت با اذان و اقامه. اما اگر اون کسی که جلوتر نماز خونده، اون فرادا نماز خونده، شما رفتید تو مسجد مثلا فرض کنید دیدید یک نفر اذان گفت، اقامه گفت، خودش برای خودش نماز خوند، جماعتی هم برپا نشده، جماعت ظهر بوده، این آقا ساعت 4 اونجا نماز خوند، شما هم نشسته بودید مشغول قرآن بودید، بعدش خواست شما نماز بخونید. اذان و اقامه که اون آقا برای نماز فرادای خودش گفته به درد شما نمیخوره، از شما ساقط نمیکنه. اونی که ساقط میکنه اذان و اقامه است که جماعت خونده شده باشه نمازش، اون ساقط میشه. این عرض کنم تا اینجا. حالا یه روایتی هم داره، اجازه بدید روایت رو عبارت براتون میخونم. چند تا نکته من اینجا عرض بکنم. یک نکته این است که خوب دقت کنید، شرط است که یا دو نماز یکی باشد ولو وقت اون یکی نباشه. مثل کجا؟ مثل این که جماعت نماز عصر رو خوندن و جماعت دوم بعد از وقت نماز عصر همون نماز عصر رو به صورت قضایی میخواد بخونه. مثلا بچه های اردو اتوبوس پیاده شدن، بدو بدو نمازشون داره قضا میشه، عرض کنن رفتن یه رب قبل از اذان، 20 دقیقه قبل از اذان، نیم ساعت قبل از اذان مغرب مثلا نماز عصرشون تمام شد. و شما میخوای چه کار کنی؟ میخوای بعد از اذان مغرب همون نماز عصر رو اما به حالت قضا بخونی. اینجا چون اونا عصر خوندن شما هم عصر خوندی ولو وقتش یکی نبوده، که اشکال نداره، اذان و اقامه از دومی ساقطه چون جماعت اول اذان و اقامه داشت. پس ببینید، یا باید دو تا نماز یکی باشه، اون نماز عصر اینم نماز عصر باشه ولو وقتش یکی نباشه، او ادایی باشه، این خارج وقت باشه، قضایی باشه مثلا، اشکال نداره. یا اگر نمازها یکی نیست لااقل وقت دو نماز یکی باشه، وقت دو نماز یکی باشه. مثلا جماعت اول نماز عصر رو خوندن، جماعت دوم میخوان نماز ظهر رو بخونن، درست شد؟ درست اون نماز عصر بود، اینا نماز ظهر میخوان بخونن، اما نمازها فرق میکنه، اما وقتش یکیه، چون نماز ظهر و عصر وقتش، وقت مشترکش یکیه دیگه، در یک وقت در واقع هر دو رو میتونن بخونن. پس ببینید، یک نکته این است که شرط است که یا دو نماز یکی باشه ولو وقتش یکی نباشد، یا اینکه اگر نمازها یکی نیست وقت دو نماز یکی باشه. این یک نکته. نکته دوم، شرط است که مکان دو نمازگزار عرفاً یکی باشه، یعنی جماعت اول و جماعت دوم که گفتیم از جماعت دوم اذان و اقامه ساقطه ها، مکانشون یکی باشه. یه وقت هست اینا تو شبستان مسجد دارن نماز میخونن، اونم میان تو همین شبستان میخوان نماز بخونن، عرفاً خود یه جا دارن نماز میخونن، اما یه وقت هست اینا تو شبستان خوندن، اونا میخوان دارن طبقه پایین تو زیرزمین نماز بخونن، گرچه هر دو تو این مسجده اما یکی زیرزمینه یکی طبقه بالایی تو شبستانه. اینجا عرفاً مکان یکی نیست، اونایی که طبقه پایینن نمیتونن به اذان و اقامه جماعت طبقه بالا اکتفا بکنن، اونا اذان اقامه جدا میخواد. فرق نمیکنه، فرق نمیکنه، مکان عرفاً باید یکی باشه. حالا یکی طبقه اول میخونه، یکی میره طبقه دوم میخونه، جماعت دوم میرن طبقه دوم، باز عرفاً مکانشون یکی نیست، اینجا اذان و اقامه ثابت نیست. نکته سوم، در این که مسجد بودن مکان شرط یا نه، یعنی این که ما میگیم جماعت اول اگر با اذان و اقامه نماز خوندن، از جماعت دوم تا جماعت اول متفرق نشدن اذان و اقامه ساقطه، اینا مال وقتی است که جماعت اول تو مسجد خوندن، جماعت دوم هم دارن میرن تو مسجد بخونن، یا نه حتی اگر مسجد هم نباشه، تو نمازخونه مدرسه است، تو زیرزمین مدرسه است، تو یک اداره است، یه اتاقش مثلا نمازخونش کردن، دارن نماز میخونن، مسجد نیست، حکم مسجد رو نداره، اما همین وضعیت اونجا هم هست. ایشون میفرماید که وجهان، وجهان دوستان ممکنه معناش اینه، ممکنه بگیم عرض کنم مسجد بودن شرط برای این حکم، ممکنه بگیم مسجد بودن شرط نیست. میدونه چرا ایشون میگه وجهان؟ از طرفی دوستان روایاتمون در مورد مسجد اومده، گرچه تو روایات تصریح نکرده به اختصاص حکم به مسجد که این حکمی که من میگم فقط مال مسجده، اما سوال و کلام امام در مورد مسجده. میگن مثلا یه جماعتی رفتن مسجد، اون جماعت دومی که در رفتن مسجد مثلا نماز بخونن از آن اقامه ندارن، لذا بگیم این حکم اختصاص به مسجد داره. اما از طرفی دوستان ممکنه یه کسی بگه درست روایات ما در مورد مسجد اومده، اما چه بسا بگیم این که روایات در مورد مسجد اومده این دلیل نمیشه که حکم اختصاص به مسجد داره. میدونید چرا؟ علتش این است که معمولا نماز جماعت ها در مسجد انجام میشه، رو همین حساب سوال راوی و فرمایش امام در مورد مسجد بوده. و الا اگر از امام میپرسید آقا اگر این جماعت توی نمازخونه مثلا یک جایی اتفاق بیفته، چه بسا امام همین حرفو میزدن. گرچه دوستان ظاهر اطلاق کلام مصنف، چون مصنف گفت و یسقطان عن الجماعت الثانیه ما لم تتفرق الاولا، یعنی حرفی از مسجد بودن نزد، ظاهر اطلاق مصنف این است که مسجد بودن شرط نیست، چون از مسجد بودن حرفی نزد. البته دوستان بذارید تا اینجا رو بخونم، بذارید تا اینجا رو بخونم، آرام آرام بیاد جلو من. و یسقطان عن الجماعت الثانیه، ساقط میشه اذان و اقامه از جماعت دوم. اذا حضرت این جماعت ثانیه لتصلی فی مکان، وقتی جماعت ثانیه حاضر میشن برای این که نماز بخونن این جماعت ثانیه در مکانی، فوجدت جماعتا اخرى، این جماعت اخرى میشن همین جماعت اولا، ها؟ پس مییابند این جماعت ثانیه یه جماعت دیگری را که قد اذنت و اقامت و اتمت الصلاه، که این جماعت اول اذان گفتن، اقامه گفتن، نمازشون هم تمام شده. حالا جماعت اول که اذان گفته، اقامه گفته، نمازش تمام شده، حالا جماعت دوم وقتی حاضر شد برای خوندن نماز، یسقطان عن الجماعت الثانیه، کمکم کنید، ما لم تتفرق الاولى، مادامی که جماعت اول متفرق نشده باشند، مادام که جماعت اول متفرق نشده باشن، اونا میتونن بدون اذان و اقامه عرض کنم خدمت شما نمازشون رو بخونن، ساقط میشه ازشون. به ان یبقا منها ولو واحدا معقبا، به این که باقی مونده باشه از اون جماعت اولا ولو یک نفر در حال تعقیب. ببینید دقت کنید، مالم تتفرق الاولا میخواد بگه مهم تفرق و عدم تفرق نیست، ممکنه همه تفرق کرده باشن یک نفر فقط باقی مونده باشه، اما اون یک نفر از جماعت اول مشغول چیه؟ تعقیباته. اینجا میگیم میتونید از آن اقامه نگید و نماز بخونید. اما اگر همه حضور داشته باشن اما هیچ کدوم مشغول تعقیب، روز عاشوراست، ها، همه سفره پهن کردن دارن قضا میخورن، یه نفرم مشغول تعقیب نیست، اینجا خب با اینکه همه حضور دارن تفرق فیزیکی پیدا نکردن، اما هیچ که مشغول تعقیب نیست، ولذا میگه فلولم یبق منها احدون، اگر باقی نمانده باشد از اونها احدی، کذاله که نه در حال تعقیب، اگر یک نفر در حال تعقیب باقی نمانده باشه، و الم یتفرق بالعبدان، ولو جسمشون اونجا حضور داره اما هیچ که در مقام تعقیب، تعقیبات نماز نیست، مثلا همه سر سفره نشستن، لم یسقط عن الثانیه، اذان و اقامه ساقط نیست از جماعت دوم، ساقط نیست یعنی مستحب دوباره اون اذان و اقامه رو بگم. دوستان بزرگوار، انگار اون اولی رو که میگه یسقط عن الجماعت الثانیه، میخواد انگار بگه حکم استحباب دیگه برداشته میشه. دقت میکنید؟ یس. آخه ببینید یسقطان، یه وقت هستی کسی میگه آقا استحباب همچنان هست، ساقط میشه. خب این ساقط میشه یعنی چی؟ از اولم که ساقط بود، چون اذان اقامه رو که ما واجب ندونستیم. دقت میکنید؟ از اولم مستحب بود. این که میگه یسقطان یعنی استحبابش ساقطه، گویا میخواد بگه جماعت دوم اگر شرایط کامله ها دیگه از آن و اقامه براشون حکم استحباب را ندارد. اینجا که میگه لم یسقطان ثانیه تو دو کلمه آخر یعنی چی؟ یعنی اون حکم استحباب همچنان باقی است. و کذا یسقطان عن المنفرد به طریق اولا، و همچنین ساقط است از آن و اقامه از منفرد، یعنی از کسی که بعد از جماعت اولا میخواد بیاد فرادا نماز بخونه. یعنی ما جماعت ثانیه ای نداریم، شما تنها رفتی مسجد نماز جماعت تمام شده مشغول تعقیبات هست، شما تنها میخواد خودت نماز بخونی. اینجا ایشون میفهمد اینجا ساقط است به طریق اولا. عرض کردم چرا میگه به طریق اولا؟ چون در جماعت که اذان و اقامه آکده اونجا ساقطه، تا چه رسد به فرادا که به اندازه جماعت اذان و اقامه درش آکد نیست، تأکید درش نشده. البته حالا روایت هم داریم بهتون عرض میکنم. ولو کان سابق منفردن، حالا اگر اونی که جلوتر نماز خونده منفرده، شما ساعت 4 بعد ظهر رفتی مسجد مشغول خوندن مثلا قرآن شدی، دیدی یه نفر اومد اذانشو گفت اقامهشو گفت نمازشو خون، فرادا هم نماز خون، بعد از قرآن خوندن شما هم میخوای فرادا نماز خودتو بخونی، آیا میتونی به اذان و اقامه او اکتفا کنی؟ ایشون میفرماید نخیر، اذان و اقامه او برای شما کافی نیست. ولو کان از سابق، سابق یعنی اونی که جلوتر نماز خونده، منفردن نماز خونده، فرادا نماز خونده، لم یسقط عن الثانیه مطلقا. مهم نیست دومی که میخواد نماز بخونه بگید جماعت باشه یا فرادا، مطلقا یعنی چه ثانی منفرد باشد چه جماعت باشه. و یشترط اتحاد الصلاتین عن الوقت، زیر از صلاتین عن الوقت یه خط ممتد بکشید، از صلاتین عن الوقت همه شو یه خط بکش، زیر المکان هم یه خط بکش. حواست هست چی میگم؟ من مکان رو عطف به وقت نکردم ها، تو عبارت اگر کلمه المکان رو عطف به الوقت بکنی ها، بخوای الوقت و المکان رو زیرش یه خط بکشی، بعد از صلاتین هم زیرش یه خط بکشی، بگی وقت و مکان عطف به صلاتینه، بگید اشتباهه. اینجا مکان عطف شده به مجموعه، بگو از صلاتین اول وقت، از صلاتین اول وقت. حالا با این حساب معنا میکنن، میگه شرط است اتحاد دو چیز، یک اتحاد مکان، اول دومی رو معنا میکنن ها، مکان باید متحد باشه، لذا طبقه اول مسجد جماعتی نماز بخونن، جماعت دوم بخواد بره طبقه دوم یا زیر زمین نماز بخونه فایده ای نداره، ساقط نیست اون مکان. حالا میگه یه چیز دیگه هم شرطه، اون چیه؟ اتحاد صلاتین یا وقت، یا باید دو نماز یکی باشه کمکم کنید ولو وقتش یکی نباشد. مثال زدم، مثل چی؟ مثل این که عرض کنم خدمت شما جماعت اول نماز عصر خوندن ادایی آخر وقت، مشغول تعقیباتن تا نماز مغرب بگن، اذان مغرب اذان مغرب بگن، اذان مغرب رو که گفتن یه کسی اومد نماز عصرش قضا شده و میخواست همون نماز عصری که اینا خوندن همون رو بخونه، اینجا میشه اتحاد بگو صلات، نمازشون یکیه ولو وقتش دوتاست، اونا ادایی خوندن اینا قضایی میخونن، وقتش دوتاست. پس یا باید صلاتین اتحاد داشته باشن یا باید وقتش اتحاد داشته باشه. اگر صلاتین اتحاد ندارن، مثل این که اونا نماز عصرشون تمام شد، اینا میخوان نماز چی بخونن؟ ظهر بخونن. خب عصر یه نماز، ظهر یه نماز بگو دیگه است، اما تو یک وقته، هر دو اداییه چون وقت ظهر و عصر وقت مشترک دیگه. خوب دقت کنید به عبارت، شرط است اتحاد دو چیز، اتحاد صلاتین یا وقت، یا صلاتین یا وقت باید متحد باشه، این یک شرط. دو اتحاد مکان، که طبقه اول و دوم، طبقه اول و زیر زمین رو مثال زدیم. البته اتحاد مکان عرفیه دیگه، لذا اگر اون جلو امام جماعت وایستاده، پشت سرش هم عرض کنم جماعت اول ایستادن نماز میخونن، لازم نیست بری امام جماعت اولی رو از جاش بلند کنی بری جاش وایستی. نه، پشت سر اون هم که شما نماز بخونی، عرفاً مکان چیه؟ واحده. چون الان تو هم مسجد مدرسه اونایی که جلو میخونن، اونایی که عقب میخونن، همه تو یه مکان دارن نماز میخونن. بله، اگر کسی بره زیر زمین بخواد نماز بخونه، طبقه بالا بخواد نماز بخونه، اینجا مکان میشه عرفاً متعدد. آقا مسجد بودن شرط یا نه؟ و فشترات کونهی مسجدن وجهان، در این که آیا اون مکان باید مسجد باشه یا نه، مسجدم که نباشه همینه ها، وجهان، دو تا وجه وجود داره، دو تا وجه وجود داره. یعنی ممکنه بگیم مسجد بودن شرط از باب اینکه روایات ما در مورد مسجد اومده، ممکنه بگیم مسجد بودن شرط نیست از باب اینکه درست تو روایات مسجد اومده، اما مسجد ویژگی نداره. اینم که روایات مسجد آوردن، سائل از مسجد حرف زده، امام در مورد مسجد گفتن، علت چی نیست که جماعت معمولا تو مسجد اتفاق میفته و الا مسجد خصوصیتی نداره. من اون بالا یادم رفت اون روایت رو بخونم، این روایتم براتون بخونم، عذرخواهی میکنم این نصف خط تمام کنم یه خطو. و فشترات کونهی مسجدن وجهان و ظاهر الاطلاق عدم الاشتراط. ظاهر الاطلاق یعنی چی؟ یعنی ظاهر اطلاق کلام مصنف. آخه مصنف گفت یسقطان عن الجماعت الثانیه ما لم تتفرق الاولا، حرفی از مسجد بودن مکان نزد. ایشون میفهمد ظاهر اطلاق کلام مصنف این است که مسجد بودن شرط نیست و هوه، یعنی همین عدم اشتراط الذي اختاره المصنف في الذكرى، یعنی مصنف در ذکرا هم گفته مسجد بودن شرط نیست. تو نماز خونم که باشه همین حرف رو میزنه، تو خونم که باشه همین حرف رو میزنیم. اون روایت رو براتون بخونم دوستان. روایت داره عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم ایعزن و یقین. یه شخصی وارد مسجد میشه، جماعت نمازشون رو خوندن، آیا این میتونه اذان و اقامه بگه؟ ایعزن لازم اذان بگه، اقامه بگه؟ قال ان کان دخل ولم یتفرق صف. ببینید تو این روایت میگه صف به هم نخورده باشه، این فرق میکنه با اون چیزی که بگید شهید گفت. شهید گفت ولو یک نفرم که باشه، مشغول تعقیبات باشه کافیه. اگر یک نفر باشه بقیه رفته باشن، صف به هم خورده یا نه؟ ممکنه بگیم صف به هم خورده. روایت میگه لم یتفرق صف، مگر اینکه ایشون بگه آقا نه، قوام به هم خوردن صف به اینه که همه پا شده باشن، ولی یه نفرم که مونده باشه هنوز صف به هم نخورده، مگر اینکه ایشون اینجوری معنا کنه. الا ای حال ان کان دخل ولم یتفرق الصف صلا باذانهم و اقامتهم و ان کان تفرق الصف اذن و اقام. اگر صف به هم خورده اینجا اذان بگه و اقامه بگه. وسائل جلد 5 صفحه 4 عذر میخوام جلد 5 صفحه 430 حدیث دوم باب 25 ابواب اذان و اقامه. سوال دارید بفرمایید. خب عرض کنم خدمت شما، یه بحثی رو دوستان در تتمه این آخرین بحثی که مطرح کردیم ایشون ذکر میکنه، خوب دقت کنید. شهید ثانی میفرماد چه بسا مسجد بودن مکان رو بگیم شرط. آخه این آخر کاری تو مسجد بودن مکان، شرطیت مسجد بودن مکان، گفتیم وجهان دیگه. شهید ثانی میگه چه بسا مسجد بودن مکان رو بگیم شرط، به چه دلیل؟ خوب دقت کنید. به این دلیل که از مدلول و لابلای روایات استفاده میشود که حکمت سقوط اذان و اقامه، اینجا یه مقدار زیادی گوش بدید آقایون،
ایشون میگه از لابلای روایات، از مدلول روایات استفاده میشه که حکمت سقوط اذان و اقامه در جماعت دوم اینه که میخوام احترام امام جماعت اول که امام راتب اون محل و مسجده اون مراعات بشه، میخوام احترام او رو حفظ بکنن. یعنی کسی تصور نکنه که این مسجد دوتا امام جماعت داره، هر کدوم سی خودشه. نه، در واقع ها گویا با سقوط اذان و اقامه خواستیم بگیم جماعت دوما ادامه همون جماعت اوله، که احترام امام جماعت اول حفظ بشه، که امام جماعت اول معمولا امام راتب مثلا اون مسجدها. و این حکمت مال کجاست؟ مال مسجده. و الا کسی تو خونه مثلا حالا اتفاقی افتاده، مهمان های اومدن، یه جماعت اول برگزار شده بعد جماعت دوم، خب امام جماعت اول امام این محل که نیست که ما بگیم احترامش رو حفظ کنیم. یه وقت کسی امام جماعت یک مسجد، امام راتبه، و بالاخره حالا بعد از نماز جماعت چه بسا حالا اینجا که خیلی اتفاق میفته، نماز تمام شده یه عده طلبه میان، یه چهار نفر پشت سر یه نفر وای میسن دوباره نماز میخونن. برای این که ما بگیم گویا این جماعت دوم ادامه همون جماعت اوله، اینجور نیست که اینا جماعت اول رو قبول نداشتن، سب کردن جماعت اول تموم بشه بعد بیان خودشون نماز بخونن. نه، این ادامه همونه ها اذان و اقامه اونا رو برای اینا هم حساب میکنن. یه همچی چیزی ایشون میگه از لابلای روایات در میاد. ایشون روایتشو ذکر نکرده، اما من یه روایت براتون بخونم که گویا این مطلب رو ایشون میخواد استفاده بکنه ازش. ببینید یه روایتی داره ابی علی، میگه کننا عند ابی عبدالله علیه السلام، ما خدمت امام صادق بودیم. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. فعطاه رجل، یه شخصی اومد خدمت امام صادق، فقال جئت فداک صلینا فی المسجد الفجر و انصرف بعضنا، ما نماز صبح رو خوندیم بعضیامون رفتن، و جلس بعضون فی التسبیح، یه عده مشغول تسبیح بودن، فدخل علینا رجل المسجد، داخل شد بر ما مردی در مسجد، فاذن، شروع کرد اذان گفتن که انگار یک نماز دومی رو، گویا یه نماز دومی رو میخواست برگزار بکنه، اذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك، ما رفتیم گفتیم آقا جماعت تمام شده، یعنی چی تو دوباره داری اذان میگی؟ ها، ما دفعش کردیم، نگذاشتیم این کارو بکنه. انگار دوستان، انگار این اذان گفتن دوباره آرام آرام مساجد ما رو چکار میکنه؟ انفکاک توشون ایجاد میکنه. یه عده این جماعت رو قبول دارن، ها، میان پشتش نماز میخونن، یه عده قبول ندارن، بعدش میخوان یه اذان بلندی بگن که آقا بله جماعت دومی. اینم شروع کرد به اذان گفتن بعد از اون جماعت اول، ما رفتیم جلوشو گرفتیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام احسنت، ادفعه عن ذلک و منعه اشد المنع، دفعش بکنید از این کار، منعش بکنید اونم اشد المنع، نگذارید این کار رو بکنه. یعنی چی جماعت دوم؟ فقلتو فا اندخلو فا ارادو ان یسلو فیه جماعه، اگر داخل شدن خواستن جماعت نماز بخونن مثلا بدون اذان و اقامه، قال، امام فرمودن یقومون فی ناحیت المسجد، برن یه گوشه مسجد وایسن، ولا یبدرو به همول امام، یه امام میرم جلوشون نندازن که بخواد دو دستگی تو جماعت ها ایجاد بشه، یه گوشه مسجد برن نماز شروع بخونن، اشکال نداره. اما این که یکی وایسه اذان بخواد بگه، ها، یه جماعت دومی را بندازه، انگار حضرت میخوان بفرمان جایز نیست. وسائل جلد 8 صفحه 415 حدیث دوم. عرض کنم خدمت شما یه نکته دیگر هم ایشون میفرماید، و اون این که شرط نیست دوستان برای سقوط اذان و اقامه، شرط نیست برای سقوط اذان و اقامه که مصلی یعنی جماعت دوم، لازم نیست برای سقوط اذان و اقامه که مصلی یعنی اون جماعت دوم علم به اذان و اقامه جماعت اول داشته باشن. شما رفتید لازم نیست از این مأمومین بپرسید که آقا اذان و اقامه گفتن نماز خوندن این جماعت اول یا اذان و اقامه نگفتن، لازم نیست بپرسید. علم پیدا کنید. نه، همین که علم به اهمال و ترک اذان و اقامه از جماعت اول ندارید کافیه. چرا؟ چون دوستان معمولا جماعت ها اذان و اقامه رو دارن دیگه، لازم نیست مته به خشخاش بگذاری هی بری از این بپرسی از اون بپرسی بگی دو نفر عادل تا به من نگن فایده نداره. نه، مگر اینکه بدانی علم داشته باشه که اینا اذان و اقامه نگفتن. اگر علم به اهمال داری اون فرق میکنه. حتی دوستان ایشون میفرماد احتمال هم داره ما به جهت عمل به اطلاق نست و مراعات این حکمتی که عرض کردیم بگیم حتی اگر شما میدانی اون اذان و اقامه نگفتن، یعنی حتی با علم به اهمال جماعت اولا از اذان و اقامه بگیم جماعت دوم اذان و اقامه نگن، برای اینکه اون حکمت مراعات بشه، برای اینکه مثلا روایات ما مطلقه. نگاه کنید عبارت رو، و یظهر من فهم الاخبار، ظاهر می شود از فهوای اخبار. فهوای اخبار یعنی مدلول و لابلای روایات. ان الحکم فی ذلک، این ذلک رو بزنید به سقوط اذان از جماعت بگید دوم. ظاهر می شود از فهوای اخبار که حکمت در سقوط اذان از جماعت دوم مراعات و جانب الامام سابق. مراعات جانب او یعنی مراعات احترام او، میخوام این جماعت اول محترم بماند فی عدم تصویر ثانیه، برای اینکه کسی تصویر نکند جماعت دوم رو به صورت الجماعه و مزایای الجماعه، یعنی کسی تصویر نکند جماعت دوم رو به صورت یک جماعت مستقل و مزایای یک جماعت دوم بخواد بهش بده که بگن آقا تو این مسجد مثلا دو تا نماز برگزار میشه، بعدم دو دستگی یواشه ها، یکی اون آقا را قبول دارن یکی این آقا را قبول دارن، اینجوری نشه. ولا یشترط العلم به اذان الاولا و اقامتها، آیا لازمه من علم پیدا کنم که جماعت اول بگید اذان گفتن اقامه گفتن؟ اگر علم ندارم برم پرسجو کنم بپرسم، دو تا شاهد عادل شهادت بدن؟ نه، لازم نیست شما علم پیدا کنید، بل عدم العلم به اهمال حالهما کافیست، بلکه عدم علم به اهمال اون جماعت اولا نسبت به اذان و اقامه کفایت میکنه. این بل عدم العلم یعنی بل یکفی، بلکه شرط است عدم علم به اهمال، یعنی اگر علم داری به اهمال خب اونجا فرق میکنه، اما اگر علم به اهمال نداری کافیه. تازه ما احتمال سقوط عن الثانیه مطلقا، مطلقا یعنی حتی اگر علم به اهمال داشته باشی، حتی اگر علم به اهمال جماعت اولا داشته باشی. چطور بگیم آقا اذان و اقامه از جماعت دوم ساقطه با اینکه شما علم به اهمال داری؟ میگه عملا به اطلاق نص و مراعات ثانیه، عملا به اطلاق نص و مراعات الحکمه، حکمتی که گفتیم که احترام جماعت اول از بین نره، عرض کنم خدمت شما، و اطلاق نص یعنی روایتی که گفته اذان و اقامه ساقطه، اون مطلقه، حرفی نزده که جماعت اول اذان و اقامه رو بگن یا نه، تمام شد. دوستان بزرگوار یه نکته رو من عرض بکنم، اون روایتی که براتون خوندم، ما این حرف آخری که ایشون گفت عملا به اطلاق نص توش حرف داریم، یه لحظه من دقت کنید، روایتی که براتون خوندم اون روایت اول، نه این روایت مفصل آخری. روایت اول دوستان اینجوری داشت، و ان دخل ان کان دخل ولم یتفرق صف صلا به اذانهم و اقامتهم، صلا به اذانهم و اقامتهم، یعنی این جماعت دوم یا اون فردی که میخواد بعد از جماعت اول نماز بخونه با چی اذان با چی نماز بخونه؟ با اذان و اقامه اونا نماز بخونه. دوستان اگر اهمال کرده باشن جماعت اول صدق میکنه بگیم این دومی صلا به اذانهم و اقامته؟ جماعت اول که اذان و اقامه نداشتن که. چطور ایشون میگه اطلاق نص؟ نص ما مطلق نیست. تازه اگر روایات دیگر مطلقی هم داشته باشیم این روایت مقیده و ما اطلاق روایات دیگر رو باید حمل بر این مقید بکنیم. ببینید عرض کردم اون روایت جلد 5 صفحه 430 حدیث دوم داره امکان دخل ولم یتفرق صف صلا به اذانهم و اقامتهم. این ظاهر به اذانهم و اقامتهم این است که جماعت اول باید اذان و اقامه گفته باشن تا شما بتونی نماز بخونی. بله اگر علم به اهمال نداری چه بسا بگیم لازم نیست شما پیگیری کنی، هی از این اون بپرسی، چون جماعت معمولا اذان و اقامه رو دارن. اما اگر علم به اهمال داشته باشی واقعا این حرف بر اساس این روایت مشکل و یسقط الاذان دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله.